باغ هنر. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و ادب و هنر. عزیزان، در این 30 تیر ماه برای شما آرزوی خیر و برکت و آرامش دارم. الهی که تندرست باشید و مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون هم باشید. سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه بدین در همین ابتدای برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت بگم. در این دوشنبه 30 تیر ماه 1404، نگاهی گذرا به گاهنامه. گاهنما ما رو با یک نام عزیز روبرو می کند، شهید عباس دوران. سرهنگ جنگنده نیروی هوایی ایران بود که در ماه‌های آغازین دوران دفاع مقدس نقشی مهم در دفاع از ایران داشت، نقشی مهم در بمباران اهداف دشمن عراقی. دوران در 2 سال اول جنگ بیش از 120 عملیات و پرواز برون مرزی موفق داشت. در نهایت عباس دوران در عملیات بغداد در خاک عراق به شهادت رسید. بر اساس داستان آخرین روزهای زندگی این شهید و بر اساس واپسین مأموریت دوران، 2 فیلم سینمایی با نامهای عبور از خط سرخ در سال 1374 و خلبان در سال 1376 به کارگردانی جمال شورجه ساخته شد. همینطور یاد میکنیم از زنده یاد احمد پور مخبر، زاده 14 شهریور ماه 1319 و رفته به راه در 30 تیر ماه چون این روزی در سال 1399، بازیگر سینما و تلویزیون بود. پور مخبر مدتی به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود و 30 تیر ماه سال 1399 بر اثر سکته مغزی در سن 79 سالگی در کرج درگذشت. و اما عزیزان، امروز هم در پیشگاه شما در باغ هنر خواهیم پرداخت به مرور آخرین خبرهای فرهنگی، هنری و سینمایی کشورمون، در مورد حاشیه‌های نمایش عمومی یک فیلم سینمایی پر سر و صدا هم با هم صحبت کنیم. دوستان عزیزم، در همین ابتدای برنامه گشتی بزنیم در بین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون با حسین کربلایی طاهر، روزنامه نگار فرهنگی. دوست عزیز ما حسین جان، درود بر شما، خیلی خوش آمدین.
به نام یگانه خالق هستی بخش بی همتا، درود و مهر به شما استاد شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان و همراهان عزیز برنامه باغ هنر در خدمت من.
خیلی متشکرم. خب چه خبر حسین جان از رویدادها؟
عرضم خدمتشون که توی این چند روز اخیر اتفاقی تو فضای فرهنگی افتاده، چند تا انتصاب داشتیم. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم اسحاق شکری رو به عنوان مدیر عامل انجمن موسیقی ایران منصوب کردن و یکی از انتصاباتی هستش که اتفاق افتاد. و همینطور چند تا تفاهمنامه هم داشتیم، یه تفاهمنامه بین فارابی و شرکت اطلاع رسانی اموش بورس اتفاق افتاد و یکی از سالن‌های پردیس سینمای باقی کتاب رو به نام زنده یاد و زنده نام خسرو شکیبایی نامگذاری کردن که به نظر من خیلی زودتر از اینا یه همچین اتفاقی میافتاد. و همینطور هم یه همایشی قرار هست برگزار بشه در فصل دهم پاسخ فیلم کوتاه، هزینه ها و شیوه های تامین سرمایه فیلمسازی در ایران که به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و با همکاری خانه سینما قرار هست برگزار بشه. و همینطور آقای مهدی کرمپور هم نماینده شورای عالی تهیه کنندگان رو به عنوان دبیر شورای صنفی نمایش انتخاب کردن.
بله.
این چند تا از انتصاب ها بود. چند تا فراخوان داشتیم در به هفته ای که گذشت. نامزدهای 23 دوره جایزه قلم زرین در بخش های شعر داستان بزرگسال، شعر و داستان کودکان و جوان، نقد و پژوهش شده این معرفی شدن. و برگزیدگان هم دوم مرداد ماه در شهر اصفهان تقدیر میشن. اما پنجمین فراخوان آثار ادبی هنری و رسانه‌ای فرماندهان پیروزی و قهرمانان مبارزه با تروریسم جهانی به منظور پیوند مفهوم میان هنر متحد و اندیشه مقاومت منتشر شد و حالا نزدان که علاقه من هستن و یا آثاری دارن که میکنن به این جشنواره برسه میتونن آثارشون رو ارسال بکنن. یه خبری هم خوندم خیلی به نظرم خبر جالبی بود، این که دومین اقتباس سینمایی از رمان بیگانه اثر آلبر کامو نویسنده فرانسوی اخبارش اومده که قرار هست توسط کارگردان فرانسوی ساخته بشه و این خب دومین اقتباس از این رمان هست که رمان قشنگی هست. حالا یه فرصتی هم بگیریم یه معرفی کتاب داشته باشیم رمان بیگانه.
حتما.
یه اقتباسی که ازش شد، یکی از ازش ساخته شد، دومیش هم قرار ساخته بشه و از اون رمان‌های جذاب هم هست که فکر می‌کنم اگر اهل کتاب خوندن و اهل مطالعه باشه کسی، این کتاب میتونه براش جذاب بشه. این یه مرور خیلی کلی بودش بر اهم اتفاقاتی که در طول چند روز اخیر تو فضای فرهنگ و هنر افتاده بود. یه چیزی، یه اتفاقی که به نظرم ناخوشایند هست برای فضای سینما و فرهنگ و هنر کشور، از زمانی که فیلم پیرپسر اکران شد ما شاهد یک سری نقدها هستیم و یک سری شبه نقدها و یک سری موضع‌گیری هایی رو ما داریم میبینیم اغلب از طرف سیاسیون با محتوای پیرپسر و سعی بر به قول معروف پایین آوردن پیرپسر دارن و جلوگیری از اکران پیرپسر. از اون طرف هم یه سیل عظیمی از هنرمندان و افرادی که واقعا اهل سینما هستن خیلی حمایت کردن از فیلم، هرچند که به زعم بسیاری از افراد فیلم تلخی است، ولی خب این به نظر من قشنگ نیست دیگه.
حالا جالبه که
در این موضوع نوشتید دوستا.
بله بله محبت دارین. جالبه که این نوع واکنش های تند همزمان شده با ورود شبه نقد به عرصه، یعنی شبه منتقدان، بعضی از افرادی که به جای نقد علمی و کارشناسانه زبان به فحاشی باز میکنن، اینا هم کارشون رو درباره فیلم شروع کردن همزمان با اون برخوردهای سیاسی با اثر هنری. میخوام یک کمانک باز کنم بگویم که وقتی صحبت از نقد باید فاصله بگذاریم بین نقد و شبه نقد. نقد هنری به معنی تحلیل و بررسی و داوری ساختارمنده، یعنی یک اثر رو بر مبنای اصول زیبایی شناسی، جامعه شناسی هنری، نظریه های روایت، روانشناسی مخاطب بررسی میکنیم. شما اگر حرف میزنی باید ارجاع بدی در نقد به نظریه های روایت، نظریه های هنری، نظریه های نقد. نقد زبان دانایی، زبان خشم نیست. این رو ما باید بدونیم در این روزهایی که برخی شبه نقد رو ارائه میدهند حتی در رسانه، گاهی آزادانه بی محابا فحاشی میکنند به اثر هنری. یعنی افرادی حسین جان به جای نقد دست میزنند به توهین، به ناسزاگویی. این از یک اختلال رفتاری و شخصیتی به نظرم ریشه میگیره بیش از هر چیز. اینکه یک فرد خودش رو مرجع مطلق میدونه، مخالفت رو تحمل نمیکنه، برای تثبیت خودش دیگری رو میخواد تحقیر کنه، یا نظر مخالف رو میخواد به هر قیمتی تحقیر کنه، یا یک منتقد یا شبه منتقد که نمیتونه مفاهیم و ابزار نقد رو درک بکنه یا تحمل بکنه، معمولا از حمله برای دفاع استفاده میکنه. اینو میشه تعمیم داد به اون صاحبان گرایش‌های سیاسی که شما بهش اشاره کردی، یا ناتوانی در کنترل خشم. شما چطور نمیتونید یک اثر هنری رو تحمل کنید، نقد کنید، آسیب شناسی کنید؟ برای این کار ابزار وجود داره، اونم نقد، ابزار نقد، برای اینکه آسیب شناسی کنیم یک اثر هنری رو.
آخه من... یه نکته هم که وجود داره حالا در خصوص همین نقد، حالا برخی افراد که منتقد نیستن اصلا و همونطور که شما هم گفتید یه حرفی رو میان میزنن و در واقع یک کار شبه نقد رو انجام میدن، اما من واقعا توقعم از افرادی که ما اون شخص رو به عنوان یک منتقد میشناسیم، که همه میدونیم که هم ایشون علمش رو داره هم سوادش رو داره،
همه نمیدونیم واقعا. ببین من میخوام همینجا نقطه بگذارم، اجازه بده. وقتی زبان فحاشی باز میشه دیگه ای علامت سوال میگذاریم جلوی سواد افراد. اگر کسی سواد علمی داشته باشه خب علمی حرف میزنه. ببین حسین جان، نقد زبان داره، زبان نقد با زبان نوشتار، با زبان بیانیه، با زبان شعارهای سیاسی فرق میکنه. بله. تو برخی از مسلکهای سیاسی یا مسلکهای ایدئولوژیک افراطی فرقی نداره، تو دنیا رو دارم میگم، تخریب شخصیت، طرد فرد، حذف، پایین کشیدن از پرده، جایگزین میشه با گفتگو، با تحلیل اثر. دوران مکارتیسم رو در امریکا اگر بررسی بکنیم، بسیاری از فیلمسازان متهم میشدن، نه بر مبنای آثارشون بلکه بر مبنای ذهنیت یک آدمی به اسم شبه منتقد یا منتقد. یا نقدهای کاملا ایدئولوژیک رو بررسی بکنیم در ایران، جایی که هنر رو به عنوان ابزار ایدئولوژی فقط میدیدیم، هنر در سطح یک ابزار ایدئولوژی فرو کاسته میشد. بنابراین اونجا یه عده از این نگاه دفاع میکردن که هنر باید ابزار ایدئولوژی باشه، مخالفت با اون به معنی خیانت بود، شروع میکردن به فحاشی به طرف مقابل. یا ادبیات حزبی و شعاری توی نقدهای مطبوعاتی برخی جریانها، برخی شبه منتقدان تبدیل شدن به ابزار منکوب جریانهای سیاسی، ابزاری که در دست برخی از جریانهای سیاسی برای منکوب آثار هنری استفاده میشه ازشون. این نقد نیست.
یه نوع آخه واقعا یه سری لفظ هم به کار بودن، مثلا لفظ لجن یا لجنزار برای یک اثر هنری واقعا فکر نمی کنم نه زیبنده اون شخصی باشه که به عنوان منتقد پیشکسوت داره صحبت میکنه، نه واقعا شایسته اون تیمی باشه که به هر حال اصلا خوب یا بد، اصلا حالا این فیلمو کاری ندارم، این لفظ رو بسیار به کار میبرنش. برای هر اثری که یک گروهی زحمت کشیدن لفظ لجن یا لجنزار فکر نمی کنم اصلا نه ادبی باشه.
اصلا حسین جان، فردی که از فحش و برچسب برای منکوب کردن یک اثر هنری استفاده میکنه، خیالمون راحت، نه منتقد است نه تحلیلگر، بلکه یک بیمار گفتاری است. این کلماتی که شما استفاده میکنی میشه بهش اضافه بکنیم، قبلا هم گفتیم این استفاده یک استفاده بیمارگون از زبانه، استفاده از خشم به عنوان سلاح. یعنی شما اصلا آمدی نقد برای اینکه عقده گشایی بکنی، این یه مسئله روشنه. استفاده از نظریه‌های ادبی رو اگر دیدیم، استفاده از نظریه‌های هنری رو اگر دیدیم، اگر شناخت از سینما، روانشناسی مخاطب برای بررسی ساختار و فرم دیدیم، نمادها رو دیدیم، یک کسی داره بررسی میکنه، شما ببین این آدمی که از این الفاظ بهره میگیرد برای توهین به یک اثر، اصلا چشم میبندد بر حتی ارزش‌های منفرد فیلم اوکتای براهنی، که من البته میدونی مدافعش نیستم، یکی بله. از منتقدان جدی این فیلم بودم، بله. و بله. نقد منم منتشر شده، بله. ولی شما نمیتونی چشم بپوشی بر بازی‌های درخشان، دست کم بر بازی حسن پورشیرازی به عنوان یک ارزش هنری نمیتونی چشم بپوشی و فقط از فحش استفاده بکنی در کلامت،
بله.
منتقدی که به محض مواجهه با یک شوخی با زاویه متفاوت اون رو به یه پیشفرض مزورانه یا توهین‌آمیز تعبیر میکنه تو فیلم، یعنی این قدرت تحلیل فیلم رو نداره، منتقدی که جهان متن رو تعمیم میده به جامعه پیرامون به طور کلی، این نقد اثر نیست، این نقد فرامتنه. اینا همه رو باید مرز بگذاریم. به نظرم یک سری مطالعات دقیق علمی که من بررسی کردم، مطالعات عصبی زبان شناختی، اینا به روشنی نشون میدن کلمات توهین‌آمیز سریع‌تر جذب میشن و بیشتر در حافظه میمونن. این دلیلشه که این افراد میان از این روش استفاده میکنن برای مطرح شدن. یعنی فحش مثل چکش به حس مخاطب برخورد میکنه، با آسیب پذیری بیشتر نسبت به زبان تحلیلی. کسانی که میان از این روش استفاده میکنن برای مطرح کردن خودشون، به نظرم از نقد کاملا دور شدن، فقط به جایگاه یک شاخ مجازی شاید رسیده باشن.
متاسفانه این همون دیگه، برای دیده شدن متاسفانه موقعی یه حرفایی گفته میشه که واقعا، و بعدش دیگه خیلی های دیگه اومدن از این سبکی دارن استفاده میکنن. یعنی خیلی کسانی که تازه حالا پا به عرصه به اصطلاح نقد گذاشتن، فکر می‌کنن کارو بکنن جواب میده و میای ما هم معروف میشیم. و این
متاسفانه
که متاسفانه امیدواریم زودتر از بین بره واقعا این نگاه نسبت به نقد، فقط نقد یعنی کوبیدن، این نگاه از بین بره و شاید اثبات بهتری بشه.
خیلی خلاصه من فقط در توضیح اون اشاره‌ای که شما به برخورد برخی جریان‌های سیاسی یا شبه سیاسی با آثار هنری کردی بگم، گاهی وقت‌ها توجه کنیم یک شبه منتقد یا افرادی مثل او نقش میان پوش‌های ایدئولوژیک رو می‌گیرن. من بهشون میگم میان پوش‌های ایدئولوژیک، بعد رو میارن به چیزی مثل شبه نقد. برای اونا این نقد نه جستجوی معناست، نه وسیله است برای مهار معنا. اینجا زبان از ابزار شناخت به ابزار پوشاندن بدل میشه و یک چنین نقد یا شبه نقدی از جنس همون چیزیه که وانمود میکنه علیه اون ایستاده. این جمله پایانی من بود در مورد برخوردهایی که با این فیلم شده و شوربختانه برخوردهای بی‌ادبانه است. خیلی متشکرم حسین کربلایی طاهر عزیز، روزنامه‌نگار فرهنگی، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارشون.
اما دوستان عزیز، یک برنامک بشنویم، گزارشی شنیدنی از تینا میرکریمی درباره اپرای عاشورا.
از 22 تیر ماه دور جدید اجراهای اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب‌پور در تالار فردوسی شهر تهران برگزار شده است. بیش از 15 سال از نخستین اجراهای این اپرا می‌گذرد و هر سال با تغییر تازه‌ای این نمایش به روی صحنه می‌رود. اپرای عاشورا اولین اپرای ملی است که موسیقی آن بر اساس ارکستراسیون و ردیف آواز ایرانی برگرفته از نمایش تعزیه توسط بهزاد عبدی ساخته شده. در یکی از روزهای گرم تابستانی و در پشت صحنه اجرای اپرای عروسکی عاشورا به دیدار استاد بهروز غریب‌پور رفتم و درباره اجراهای تازه این نمایش با ایشان صحبت کردم.
چه واقع است تو را این زمان برادر جان،
چه گویم آه که سرگشتم در این میدان. مگر ز روز قیامت هیچ نمیدانی.
منم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. در جهان تئاتر به خصوص در شیوهی که من دارم کار میکنم که پلی بک، یعنی یک فایل رادیویی تهیه شده همون 16 سال قبل، ما همیشه از اون استفاده میکنیم. ولی طبیعتا در واقع وقتی که این عروسک های الان که دور ما هست که شما الان ملاحظه میکنید، وقتی بعض از سالها روی صحنه میرن اشکالاتی دارن، باید رفع بشن. به هر حال نوعی بازسازی میکنیم برای هر نوع استفاده مد نظر ما در این اجرای جدید. مثلا فرض کنید که ما عروسک های هر رو یا محتشم رو در خیلی از موارد مدیم دو تا در واقع محتشم داریم. برای مبادا عروسک در واقع 11 تا نخ داره، نخ ها به هم دیگه ممکنه که بپیچن، شما در واقع تو اون لحظه هیچ چاره‌ای ندارین که جز اینکه عروسک بدل رو بیارید. در مورد نورپردازی، تصاویر پشت صحنه، تصاویر جلوی صحنه، هر بار در واقع ما یک تجدید نظر میکنیم تا بتونیم یک محصولی تولید بکنیم که انگار که شما بار اوله که اینو میبینید.
آنچه که در واقع قصه این اپرا هست رو هم شما بگید برای شنونده.
ببینید که روایت اپرا عاشورا یک احترامی به یک انسان عاشق مذهبیه به اسم محتشم کاشانی، در قرن دهم هجری زندگی میکرده، یک مرثیه 12 بندی داره، باز این چه شورش است که در خلق عالم است اینا، و که همه باش آشنا هستن. ولی مهم اینه که من میخوام بگم که هنرمند مشروط به این که عاشقانه و اثر شوریدگی کار میکنه با اثرش عجین میشه، و این عجین شدن من اینطور نشون دادم که ما محتشم کاشانی رو میبینیم که در حال سرودن این شعر، بعد به تدریج در طول داستان میره تا سال 61 هجری قمری و از صحرای کربلا سر در میاره و اصلا جزء مدافعان امام حسین علیه السلام میشه و اونجا هم نوا با سوگواران و در واقع خانواده هایی که در واقع شهیدانی داشتند سوگواری میکنه، و این در حقیقت حرکت از تونل زمان نزدیک به 10 قرن قبل برمیگرده تا در واقع بگیم که او چگونه عاشقانه این متن سروده.
عروسک ها رو هم میفرمید خالقشون چه کسی هستن و از چه جنسی ساخته شدن؟
ما یه کارگاه داریم که کارگاه آموزشی امام هست که اعضای گروه تئاتر عروسکی آران عروسک‌ها رو می‌سازند، که هر عروسک دارای 200 قطعه ریز تا درشته و دارای 11 تا 13 تا نخه. بازی دهنده بایستی در واقع این نخا رو مثل رگ‌های عصبی در واقع انسان حرکت بده، و به همین دلیل من از واژه عروسک گردانی نفرت دارم، برای اینکه توهین به بازی دهندگانه، و بازی دهندگی نوعی در واقع بازی همزمانه، بازی دهنده و عروسک.
چند عروسک در این نمایش به روی صحنه میره؟
نزدیک به 90 عروسک تو این کار حضور دارن که به هر حال بازی دهنده های جوان ماهر ما بازی میده.
بسیاری از شنونده های ما که در شهرهای مختلف ایران درباره این مجموعه اپراها میشنوند، خب شاید نتونن تهران بیان، مشتاقن اینها رو ببینن. آیا هیچ وقت فرصتی برای اجراهای این اپراها در شهرهای دیگر ایران هم فراهم شده؟
بله، آخرین باری که سفر شهرستانی داشتیم در بابل عاشورا رو اجرا کردیم. دعوتایی داریم از شهرهای مختلف که امیدوار هستم که به شهرستان‌ها بریم. من DVD اپراها رو هم منتشر کردم و سایت ویژه‌ای هست که میتونن که اپراهای ما رو ببینن، و بنابراین همه اینها نشان دهنده اینه که من به گستره ایران و جهان فکر کردم، نه به تهران.
تا 12 مرداد ماه در تالار فردوسی شهر تهران ساعت 19:30 این اپرا اجرا میشه و علاقه‌مندان میتونن به تماشای این اثر بیان. بسیار سپاس.
خواهش میکنم.
خانم غنچه نادگران یکی از بازیدهندگان عروسک های این مجموعه اند و درباره این بخش بیشتر توضیح میدن. عروسک هایی که به نظر میرسد بازی دادنشان آن هم با 11 نخ ظریف هنر ساده ای نیست.
از نظر من تنها سختی که داره فقط اون فشار بدنی که چون ما حداقل هم بیشترمون دولا هستیم روی یک سازه، این فقط از طرف بدنی. اما شیرینی کار این که از نظر من این که من موقعی که پسای این عروسک ها رو میگیرم دستم، که یک آدم دیگه در دست منه و یک آدم میخواد یک آدم دیگه رو به نمایش بگذاره. من موقعی که دانشگاه قبول شدم بازیگری قبول شدم و بعد تغییر رشته دادم به نمایش عروسکی، احساس کردم که چیزی که عروسک میتونه به مردم انتقال بده یک بازیگری که در صحنه هست نمیتونه انتقال بده، و واقعا هم همین شکلیه. تو در قامت عروسک خیلی حرفا رو میتونی بزنی. اینها واقعا از نظر تمام ما، مخصوصا خدای غریب‌پور، اینها از نظر ما اصلا عروسک نیستن. اینها چند صد تا عروسکن که کنار ما حضور دارن و ما در کنار اینها زندگی میکنیم و برای همه ما یه قداست خاصی دارن.
از شما بسیار سپاسگزارم.
دوستان عزیزم، میخوام با یک چهره فرهنگی صحبت بکنم، با جناب آقای نیکنام حسین پور، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که پیشتر هم با ایشان گفتگو کرده ایم در برنامه کاف هنر و باغ هنر و در مسئولیت هایی که داشتن در وزارت ارشاد و خانه کتاب. بسیار کمک کردن، حمایت کردن از طرح‌های ترویجی رادیو ایران، طرح‌های ترویجی ما در باغ هنر و کاف هنر، برای راه اندازی کتابخانه ها در سراسر ایران، برای گسترش کتاب و کتابخانی و مطالعه، که همین حالا از ایشان قدردانی میکنم. درود بر شما جناب آقای نیکنام حسین پور، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه دوستان و همکارانم در رادیو ایران و همه شنوندگانی که صدای ما را میشنوند.
سپاسگزارم. جناب آقای حسین پور، دیدم که ویژه برنامه ملی بناست که برگزار بشود با سرنامه تا ابد ایران، با یاد و نام شهدای فرهنگ، هنر و رسانه در دفاع مقدس 12 روزه. از شما بشنویم درباره این مراسم.
این دفاع مقدس 12 روزه، خب درست در 12 روز طول کشید و در حقیقت تعداد زیادی از هموطنان ما در افسانقات کشور شهید شدند و این طرف یک همبستگی ملی، یک همدلی ملی ایجاد شد برای همه هموطنان ما. در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم نمود داشت که این اتحاد همدلی باید حفظ بشه و وظیفه همه ما هاست که در حوزه فرهنگ و هنر بتونیم این همبستگی و همدلی‌ها رو حفظ کنیم. از شهدایی که در این جنگ 12 روزه شهید شدن، نزدیک 40 نفر شهدای حوزه فرهنگ و هنر و رسانه بودند. تعداد زیادی از خبرنگارا، از خود صدا سیما ما داشتیم که در حقیقت دو تا از همکاران و خوب رسانه ای شهید شدند، خبرنگارای دیگه در رسانه های دیگه. در حوزه نقاشی داشتیم دو تا از نقاشا، عکاسان ما، در حقیقت شاعران ما و همچنین تعداد زیادی از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ما. هم در تهران، در استان البرز، در لرستان، در آذربایجان شرقی اینا شهید شدن. خب وظیفه همه ما تو یاد و نام همه این شهدا را گرامی بداریم، تقدیر کنیم از خانواده هاشون که هم پای مردی کردن، هم در این همبستگی ملی که اتفاق افتاد همراهی کردن و در حقیقت روایت بسازیم، روایت سازی کنیم این اتفاقی که افتاد. چون ما اگر روایت نکنیم و روایت دست اول ما ایجاد نکنیم، بخصوص اعصاب رسانه، قطعا دیگران روایت میکنن مطابق نظر خودشون.
اگر ما خودمون رو تعریف نکنیم، دیگران ما رو تحریف ممکن بکنن.
بله، کاملا درست فرمودی و وظیفه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که یاد و نام همه این شهدا را گرامی بداریم. به همین خاطر برنامه تا ابد ایران با همون موضوع همبستگی ملی در حدی عنوان انتخاب شد. فردا ساعت 10 تا 12 در تالار وحدت به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی همه اعصاب فرهنگ، هنر، رسانه، مدیران فرهنگی و مدیران کشوری برگزار خواهد شد. خوشبختانه ما همایش مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانا را از امروز داریم در تهران. فردا انشاءالله مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همه استانا هم در برنامه حضور خواهند داشت. یک جلوه دیگری از همبستگی ملی را در این برنامه انشاءالله به نمایش خواهد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. 31 تیر ماه، 9:30 صبح، تالار وحدت واقع در خیابان حافظ، خیابان استاد زنده‌یاد شهریار.
بله، منتظر قدوم سبز همه دوستان و همه در حقیقت فرهنگیان و اعصاب فرهنگ و هنر هست.
سپاسگزارم. درود بر شما جناب آقای نیکنام حسین پور، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. خدا نگهدارتون.
درود بر شما. خدا
پشت و روی نامه ما هر دو یک مضمون بود. روز ما را دیدی از شبهای تار ما مپرس. با این تک بیت صائب تبریزی برنامه امروز رو در پیشگاه شما به پایان میبرم. دوستان عزیزم، الهی که سلامت باشید تا فردای دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورت.